الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خصلتون من لزمها اطاعته الدنيا والآخرة وربح الفوز في الجنة قيل يا رسول الله وما هي فقال التقوى من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله ثم قرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد و عجل آثار و برکات مداومت بر ذکر شریف صلوات خیلی زیاده. در یک روایت نورانی پیغمبر خدا فرمود انا عند المیزان، یکی از سخت‌ترین موقف‌های قیامت موقف میزان و سنجش و ارزیابیه که معلوم بشه کی اهل بهشته کی اهل جهنمه، در کدوم درجه بهشته در کدوم درکات جهنم نعوذ بالله، اونجا دیگه تعیین میشه، حرف آخر زده میشه و جای حساسیه، شاید حساس‌ترین موقف قیامت باشه. میزان که در قیامت موقف مهمی است، در قرآن هم مکرر اشاره شده. خب چه کار کنیم؟ طبق آیات قرآن هر کس میزان حسناتش سنگین بود میره تو اجراییات بهشت، هر کس میزان حسناتش سبک بود گناه سنگین بود میره تو اجراییات جهنم. چه کار کنیم میزان حسنات ما سنگین شود؟ پیغمبر خدا فرمود انا عند المیزان، من کنار میزان خواهم ایستاد، مثل یک معلم، مربی، پدر مادر دلسوزی که میخواد همه جا هوای بچهش و شاگردش رو داشته باشه، هوای امتش رو داشته باشه. فرمود من در نزد میزان خواهم ماند، اونجا میستم، اگر از امت من کسی سیئاتش، گناهش زیاد، ثواب و حسناتش کم باشه ولی در دنیا صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده باشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، جئت بالصلاة علی فأثقل بها میزانه، فرمود ثواب صلواتی که برای من فرستاده تو میزانه حسنات او قرار میدهم که میزان حسنات او سنگین بشه، که وقتی سنگین شد قطعا اهل بهشته. انشالله خدای متعال به ما توفیق بده. ما معمولا در همه جلسات حدیثی مطلبی درباره صلوات میگیم و یکی از امیدواری هامون اینه که انشالله پای منبر ما گوینده این ذکر زیاد بشه و مورد شفاعت پیغمبر قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل و آل محمد و عجب. همه ماها آرزو داریم مشکلات ما حل بشه، حوائج ما برآورده بشه، در دنیا و آخرت سرفراز باشیم، سربلند باشیم، عزیز باشیم، سرور باشیم، آبرومون، مالمون، جانمون، دینمون، دنیامون، آخرتمون آباد باشه. پاسخ این سوال چیه؟ همه من دوست داریم پیش خدا عزیز باشیم، پیش مردم عزیز باشیم، در دنیا آخرت سرفراز باشیم، به مشکلات حاد بر نخوریم، ناهمواری ها هموار بشه، رزق و روزی من، رزق و روزی هم که فقط پول نیست، سلامتی، عافیت، خوشی، راحتی، دل خوش، روح پاک، جان پاک، همه اینا رزق و روزی. از داروی درمانی که بتونه همه درهای بسته رو باز بکنه، همه ناهمواری ها رو هموار بکنه، همه مشکلات و سختی ها رو حل بکنه، پیغمبر عظیم و شأن بیان نورانی دارن. پاسخ این سوال در این بیان نورانی آمده که عرض امشب من در این موضوع است، موضوع تقوا و پرهیز از گناه. کسی آقا گناه نکنه، لباس گناه و معصیت رو در بیاره، لباس بندگی و طاعت خدا رو تن بکنه، تمام ناهمواریاش انبار میشه، تمام آتشا خاموش میشه. آقا هرچی جهنم است، آتش هست، مال گناهه، مال معصیته، مال کار خلافه. وقتی آدم اعمالش رو تبدیل به حسنه کرد، تمام آتشا و جهنما از بین میره. این بیان نورانی پیغمبر خداست. خصلتون من لزمها اطاعته الدنیا والآخره و ربح الفوز فی الجنه. پیغمبر عظیم الشان که اول معلم عالم، فخر و سید اولین و آخرین از انبیا و غیر انبیا هست، فرمود یک خصلتی اگر در کسی باشه، دنیا و آخرت تحت فرمان او هست، هر چی که بخواد خدا بهش مرحمت میکنه. دنیا و آخرت، این متن فرمایش حضرت، خصلتون من لزمها اطاعته الدنیا و الاخره، هم دنیا مطیع اوست، هم آخرت تحت فرمان اوست. و بعدم رستگاری در بهشت برین و رب الفوز فی الجنه. از این بهتر چیه؟ دنیا در آسایش و آرامش، در آخرت در خوشی و راحتی، بعدم رستگاری در بهشت مهمان خدا برای ابدیت باشه. و رب الفوز فی الجنه. گفتن یا رسول الله این چه خصلتیه، این چیه، چه صفتیه؟ فرمود التقوا. تقوا یعنی ملکه‌ای در وجود ما باشه که به خط قرمز که رسیدیم ترمز کنیم، گناه رو ترک بکنیم، مال حرام، چشممون، زبانمون، غذامون، مجلس گناه. تو این فضاهای مجازی چقدر راه‌های گناه قرار داده شده. راه جهنم هم هست، راه بهشت هم هست. من سالهای قبلم عرض کردم اگر ما همه دوست داریم خدمت امام زمان برسیم، خدمت امام حسین برسیم، خدمت اماما اولیاء خدا برسیم، به ما بگن آقا گوشی همراهت بده من یه نگاهی بهش بندازم، اونی که گفت، اون که پاکه هیچ باکی نداره، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. آقا این گوشی من در اختیار شما، زیرش، رویش، هم صفش، هر کجا میخوای بری، یا دعای، یا قرآن، یا پیام قشنگه، یا حدیث، یا آیه، یا مداحیه، یا هر عکسای خیلی خوب، جذاب، زیبا، چیز ناهنجاری توش نیست. الان یکی از راه‌های شناسای افراد گوشی همراهه، هر کسی هر ذوقیاتی که داره، ذوقیاتش و افکارش تو این گوشی همراهش هست، دنبال چی هست. الان یکی از راه‌های عوامل شناسایی آدمایی که میگیرن، گوشیشون رو میگیرن چک میکنن با کی رابطه داره، چه چیزایی ما تو ذهنمون رو خیلی شاید نتونن بخونن که تو ذهن ما چی میگذره، چه کارهایی کردیم، چه فکرهای خوب و بد. اما این فکر و اندیشه و اعمال و رفتار ما تو این گوشی همراه ما، این مثال خوبیه. تو این هست دیگه، هر کس هر ذوقی داره، سلیقه‌ای داره، عاشق مداحی، عاشق سخنرانی، عاشق مباحث علمی، عاشق مباحث فرهنگی، علمی، جغرافی، هر چیزی در هر رشته‌ای که هست، همونا رو دنبال میکنه. تو چه گروهایی هست، با چه گروهای عضو، اینا علامت قیامت. هم همینجوره، قیامت هم اون داده های ما رو میشه، اون رفتارهای ما رو میشه. این آیه قرآن و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. اون کارهایی که کرده تو وجودش ثبته، الزمناه فی عنقه، از تو گردنش نام عملش رو در میاره. البته این مثاله. و نخرج له کتابا، یک کتاب وجودش رو باز میکنن، تو این کتاب وجود ما چی نوشته، بعدم میگن خودت بخون، رود میشه بخونی. میگن یک پدری به بچهش گفت میخوای حساب کتاب قیامت رو یاد بدن، گفت یاد بده. گفت از فردا، از صبح که بلند میشی تا شب که میخوای بخوابی، هر کاری که کردی تو دفترچت بنویس. آب خوردی، غذا خوردی، حرفی زدی، جایی رفتی، کاری کردی، کار خوب بد، بعد آخر شب بیا برای من بخون. رود میشه همه اینا رو بخونی؟ یا بعضی جا میگی باید پاکش کنم، خطش بزنم. روز قیامت خدا میگه کتابی، نام عملتو بخون، کارایی که کردی خوب و بد، روتو میشه بخونی؟ بعدم خدا میفرماد خودت حساب خودتو برس. کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. چیزی که بشر الان دچار بحران و مشکلات و سختی ها شده، بی تقوایی. آقا تو ادارات ما بی تقوایی، توی خانواده های ما بی تقوایی، اختلاف، دعوا، حتاکی، بی حرمتی، بی ادبی. شما هر کجا بری، چیزی که بشر رو خار و ذلیل کرده گناه و معصیت، و چیزی که بشر رو عزیز میکنه، سربلند میکنه، از همه مشکلات و بحران ها میتونه عبورش بده، تقواست، خیشتنداری، گناه نکردن. خوش به حال اونایی که واقعا پاک زندگی میکنن، به پدر مادر بی ادبی نمیکنن، به استاد و معلم بی ادبی نمیکنن، نسبت به بندگان خدا با ادبن، زبان رو حفظ میکنن، گوش رو حفظ میکنن، چشم رو حفظ میکنن. آدمی داریم میگه حاج آقا من در عمرم یک لقمه حرام، اونی که من میدونستم یک لقمه حرام خونم نبردم و خودم نخوردم، نمیدونستم ممکنه همه گرفتار بشن. مهمانی بریم مثلا ندونسته، اون اب نداره، خدا میبخشه. ولی اینکه من بدانم لقمه حرامی هست، قطعا دست دراز نمی کنم. این خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری، روح تمام علما، بزرگان، درگذشتگان، امام، شهدا، حقداران، مخصوصا روح مرحوم آیت الله روحانی که واقعا و حقیقتا جاشون امسال خالیه، روح همشون شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حتی ما معتقدیم اونایی که واقعا میخوان با تقوا باشن و پاک باشن، خدا سر بزنگابشون میفهمانه که این رو بخورید یا نخورید. مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه پسرش نقل میکنه، میگه یه سفر ایشون اومد خارج، خارج زیاد میرفت برای همایش و کنفرانس ها، دعوت داشت. گفت اون کشوری که اومد، منم اونجا بودم، حالا یکی از کشورهای اروپایی بود. گفت یک بنده خدای از ایرانیا خیلی بهشون علاقه داشت، اصرار زیاد که آقا مثلا فردا نهار بیاد منزل ما. آقا هم جای نمیخواست بره، نمیرفت، ولی با اصرارشون قبول کرد. قبول کرد و اون آقا هم یک مرغ تهیه کرده بود و خلاصه پلو مرغ اینها. سر سفره که نشستیم، آقا از اون مرغ میل نکردن، هرچی ایشون اصرار کرد یه نوع غذا هم بود، آخه چرا فهمدن نه من شرمندم اینا. خلاصه از اون غذا نخورد، نونی ماستی چیزی دیگه خورد، خب صابخونم بهش برخورد و خلاصه بعد که برگشتیم گفتم آقا جون برای شما غذا درست کرده بودم، زحمت کشیده بود. گفت هر وقت که خواستم دست به طرف مرغ ببرن حالت تهوع، حالت استفراغ به دست میداد و من نمیدونم چه سری بود، تا حالا اینطور نمیشدم. بعد پسرش میگه من زنگ زدم به اون میزبان که آقا چی بود جریان. خلاصه گفت حاج آقا راستشو بگم آقا، گفت من خب در خارج مثل اینجا نیست که ذبح اسلامی همه جا باشه، یه فروشگاه خاصی هست که مرغ ذبح اسلامی، گوسفند ذبح اسلامی. گفت من گیرم نیومد. گفتم آقا که متوجه نمیشه، میریم از همین گوشتای غیر ذبح اسلامی که مرداره در واقع و نجسه، از اینا گرفتم پختم. گفتم حالا آقا یه روز مهمان گیر، مهم نیست مثلا مال حرام هم مثلا نجسم به آقا بدی. ولی خدا رحم کرد که معلوم میشه آقا خدا بهش لطفی عنایتی داره که از این مردار رو از این چیز حرام نخوردن. آقا میخوام عرض بکنم یعنی بزرگان ما حتی اگر وقتی آدم مقیده که مال حرام نخوره، در حالات حاج شیخ عبدالکریم حائری هم نقل کردن ایشون بیرون قم یه رو موقعی مهمان شدن برای یک تاجری که آدم متدینی هم بوده، اهل وجوهات و اهل، و حاج شیخ زمان انگور بوده، گفته اگه انگور باشه من خیلی دوست دارم، تو اون باغم خب فصل انگور بوده، مقدار انگور بوده، ولی صابخونم باغبانشو میفرسته انگور بچینه بیاره و جلو آقا میگذارم، ولی هرچی به آقا میگن آقا نمیخوره. میگن آقا خودتون فرمودید من دوست دارم انگور بخورم. فرمودن نه حالم مساعد نیست. بعد بیرون که میاد به آقا میگن آقا خودتون گفتید من انگور میل دارم، ولی نه میل نکردید. گفت هر وقت خواستم بخورم حالت بدی تهوعی بهم دست داد، برید از صاحباغ بپرسید. پرسیدن، باغبان صدا زد گفت این انگور از کجا. گفت راستش انگورای ما خوب جالب نبود، رفتم بدون اجازه از باغ همسایه آوردم. آقا این حدیث خیلی تکون دهنده است. حالا عرض کردم جایی که آدم نمیدونه خدا میبخشه، ولی جایی که میدونی این مال حرامه، میدونی این رشوه، میدونی این حق یتیمه، ارثیه که باید به دیگران بدی صاحبش راضی نیست، امثال اینا. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خیلی حدیث تکندنده فرمود من اکل لقمتا من حرام لعنه کل ملک فی السماء والارض. خیلی عجیبه. عرض کردم نمیدانی خدا میبخشه، نمیدونی یه جا مهمان شدی، اما میدونی این مالش مال دزدیه، مال حرامه، مال رشوه، همش زیر و بمش حرامه. پیغمبر خدا فرمود کسی میدانه مال حرام یک لقمه بخوره، هر فرشته ای تو آسمان و زمین اون رو لعنت میکنه. در بعضی روایات داریم 40 روز دعاش مستجاب نمیشه، عملش پذیرفته نمیشه. حرام، از حرام پرهیز بکنیم. حالا لقمه حرام، نگاه حرام، شنیدنی های حرام، همه چی فرق نمی کنه. فقط جسم ما که نیست که، روح ما هم همونجوری که جم لقمه حرام جسم ما رو ظلمانی می کنه، گناه هایی هم که با چشم و گوش و بقیه اعضای وجودمون در درونمون ظلمت و تاریکی ایجاد می کنه. حالا اینم خاطره قشنگیست، یکی از بزرگان و فضلا می گفت من یک موقعی رفتم نماز آیت الله بهادینی، همین تازگی برام نقل کرد، برای منم جالب بود. گرفتن نماز آیت الله وحدینی، خب خلوت بود، 8-10 تا گاهی میامدن، 20 نفر میامدن، خیلی ایشون شناخته شده نبود. خب بعد از نماز یک جوانی آمد خدمت آقا، کنار آقا نشست و به آقا گفت که آقا من نصیحتی کنید، موعظه‌ای بفرمایید. آقای وحدینی هم یه نگاهی بهش کردن، فرمودن برو گناه نکن، گناه نکن، خدا کمکت میکن، سعی کن در زندگی گناه نکن. خیلی حرف پیش آقای بهادینی که یه موقعشون به من فرمودن من یه بعضی از افراد رو باطنشون رو میبینم و میفهمم و میشناسم. به آقای بهادینی گفت آقا من گناه نمی کنم، من اهل گناه معصیت نیستم. یعنی عرض کردم پیش آیت الله بهادینی بگی من گناه نمی کنم، اهل گناه نیستم، خیلی حرفه. گفت من اهل گناه نیستم، من پاک زندگی کردم. آقا هی نگاه کرد، وراندازش کرد و بعد فرمودن که شغل چیه؟ گفت من یه مغازه بقالی دارم مثلا پایین شهر طرف خیابان آذر قم فلان محله بقالی دارم، کسب دارم. گفت سعی کن به مشتریات برسی، مخصوصا مشتریای ضعیفه که میان، حالا یه پیرزنی با ناتوانی و با کمپولی آمده چیز ازت بخره، ملاحظه‌شو بکن، جنس خوب بده، در کسب و کار دقت بکن، خدمت به مشتری ها بکن. گفت چشم. اینو گفت و رفت. اون عالم بردسته گفت وقتی این جوان رفت، آقا به من روشو برگردون، فرمود آقا این جوان موفقی بود. یعنی ما داریم کاسبی که حبیب الله است، یعنی واقعا در زندگیش مقید حلال، حرام، خمس، زکات، رد مظالم، تمام مقیدات شرعی رو مراد میکنه. آدمی هم هست که اصلا گیر به هیچ چی نمیده. تقوا، اونی که در جامعه ما کمبود هست و این همه بحران و مشکلات درست کرده، بی تقواییه. این که ما حریم ها رو نگه نمیداریم، به حریم الهی میرسیم، حریم رو میشکنیم، قرقگاه ها رو رد میکنیم. اینجا آقا چرا قرمز روشن شده؟ باید بیستی، باید توقف بکنیم. تقوا، پیغمبر خدا فرمود این خصلتی است که اگر در کسی باشه، دنیا و آخرت در اختیار اوست و رب حل فوز فل جنه، رستگاری در عالم آخرت نصیب او میشه و اهل بهش خواهد بود. گفتن یا رسول الله اون خصلت چیه؟ فرمود تقوا، خیشتنداری، پرهیز از گناه. بعد پیغمبر خدا فرمود من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله. ما همه دوست داریم سرور باشیم، عزیز باشیم، سربلند باشیم. الان تمام بشریت داره دو میزنه در علم، در صنعت پیشرفت بکنه، سربلند باشه. این ورزش هایی که خودشونو به آب و آتش میزنن قهرمان بشن، میخوان تو دهنا تو اسم و رسمشون بره بالا، شهرت پیدا بکنن، عزیز باشن، محبوب باشن، همه براشون کف و دست بزنن، مثلا بهشون اشاره کنن. بشر میخواد عزیز باشه، سرفراز باشه، سربلند باشه، محبوب باشه. چیکار بکنیم؟ خدا متقین رو دوست داره. وقتی خدا دوست بداره، به فرشته ها و اهل آسمان و زمین و خوبا میگه شما هم دوستش بدارید. فرمود اگر کسی میخواد سرور، عزیزترین انسانهای عالم باشه، فلیتق الله، تقوا در زندگیش پیشه بکنه. سوالی که اول منبر مطرح کردم چی بود؟ ما همه دوست داریم مشکلات ما حل بشه، رزق روزیمون سر وعده برسه، ناهمواری ها هموار بشه، چاله هامون پر بشه، مشکلات روحی، جسمی، دنیایی، آخرتی برطرف بشه. کلید حل معضلات و مشکلات چیه؟ پیغمبر خدا دنبال این فرمایش، این آیه رو خوندن. در روایت دیگه فرمودن اگر اهل عالم، شرق و غرب عالم به این آیه چنگ بزنن، همه رو کفایت میکنه. شرق و غرب عالم به این آیه متمسک بشن، چنگ بزنن، همه رو کفایت میکنه. آیه دوم سوره مبارکه طلاق، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس بیاد از امشب، از فردا تصمیم بگیره، بگه خدایا من در همه کارها امیدم به تو، توکلم به توه و فرمان تو و امر تو را بر همه چیز مقدم میدارم، این راه حلال میرم، این راه حرام نمیرم، زبانم، چشمم، گوشم، دهنم، اعضا و جواره هم در اختیار تو باشه. فرمود اگر کسی در زندگی تقوا پیشه کند، خدا دو کار مهم باش میکنه. یک، یجعل له مخرجا، از هر بنبستی او را نجات میده. شما همین ویروسی که الان اومده دنیا رو واقعا از پا در آورده، یعنی شما نمیدونید که چه ضررهای مهلکی به اقتصاد کشورها خورده، به همه کشورها. حالا من چند تا از رفقامون خارج بودم، میخواستم بیان ایران که اونجا هم مرکز اسلامی رو اداره میکردم، میگفتن چندین شرکت هواپیمایی بلیت گرفتیم، اونم مستقیم نبوده، بلیط مثلا گرفتم برای قطر یا برای دبی یا برای ترکیه بعد برای ایران. بعد از دو سه روز خواستیم بیایم، گفتن آقا کنسل شده. گفتن آقا کنسل شده، پولش به ما بده. پولش به ما نمیدن. الان 6 ماه 5 ماه پول بلیط به ما نمیدن، چون ورشکسته شدن پول ندارن. مکرر بلیط گرفتیم پول بلیط به ما نمیدن. میگم آقا شما که پرواز، میگم ورشکسته ایم، جواب ما رو نمیدن. فرودگاه دوحه قطر مثلا شاید 50 برابر فرودگاه مهرآباد ماه. میگه مثل بیابان صحرا از خلوتی. شرکت های هواپیمایی، شرکت های اقتصادی زمینگیر شدن. بسیاری از مراکزی که هتل ها، سیاحتگری ها، جهانگردی ها همه مختل شده. خب چه کار بکنیم؟ ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفهمد خدا هیچ نعمتی رو، رزق و روزی و نعمتی رو از مردم نمیگیره الا به خاطر گناه، به خاطر معصیت، به خاطر نافرمانی. گفت لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. بعضی موقع بلا وقتی عمومی شد دیگه تر و خشک میسوزونه. اینطور نیست که حالا مثلا بگن آقا ما 1 میلیون نفر گناه معصیت نمی کنیم، اما 4-5 میلیارد آدم دیگه گناه معصیت می کنن. خدا تازه بازم به خاطر اونا خیلی بلاها رو دور می کنه. اما وقتی بلا عمومی شد، ببینید این فرمایش امام مشتوم علیه السلامه، فرمود اگر مردم گناه جدید کشف بکنن، گناه جدید اختراع کنن، خدا هم بلای جدید براشون میفرسته. یه ویروسی که تمام دنیا رو تحت شعاع قرار داده، هیچ واکسنی دارویی هم براش پیدا نکردن. این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. شاید در هر چند صد سال، ما یادمون نمیاد البته، حالا تو تاریخ اگه ثبت شده باشه، قدیما طاعون میامد، وبا میامد، معمولا یک شهر، دو شهر، یک کشور، یک کشوری آقا طاعون وبا میامد درگیر میشد. اما کل کره زمین، همه قاره ها درگیر شدن. و عجیبه، دو سردمدارهای قدرتمندی که بیشترین فتنه ها زیر سر اونهاست، یکی آمریکاست، یکی انگلیس. در قاره اروپا بیشترین تلفات مال انگلستانه و سرعت این ویروس، و در قاره آمریکا هم بیشترینش مال آمریکاست. اینا رو به زانو در آورده، همینایی که همه توطئه کردن و دارن میکنن. تازه یکی از رفقای ما میگه، من دوستان من در انگلستان هستن، میگن اونقدر اینجا آمار مرگ و میر بالاست، نمیگن، شاید به صلاح هم نمیدونن بگن، مردم هول میکنن. میگه ما کمبود داشتیم، مرده هامون تلمبار شدن تو انبار، جا نبوده که دفن بکنیم. با زحمت رفتیم یه چند قطع زمین خریدیم، وقف قبرستان مسلمان ها کردیم که مسلمان هایی که فوت کردن اونجا دفنشون بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هیچ عافیت و رزق و روزی و سلامتی برداشته نمیشه الا اینکه مردم گناه میکنن، معصیت میکنن. و اگر مردم از صمیم دل توبه بکنن، برگردن، جبران بکنن، خدا که العیاذ بالله با کسی دشمنی نداره. توبه، استغفار، عذرخواهی، آقا گناه رو بذار کنار، عامل بدبختی بیچارگی گناه و معصیته. خدا هم ارحم و رحیمینه، خدا هم برمیگردونه، سلامتی رو برمیگردونه، رزق روزی رو برمیگردونه. مگه آیهشو الان نخوندم؟ فرمود شرق و غرب عالم به این آیه چنگ بزنن، همه رو کفایت میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این وعده قطعی خداست. هر کس در زندگی از خدا بترسه، تقوا پیشه بکنه، با خدا باشه، مهربان باشه، کارهای درست انجام بده، از گذشتهش پشیمان باشه، توبه کنه، خدای مهربان چاله هاشو پر میکنه، از بنبست ها او را نجات میده و رزق و روزیش هم از راههایی که گمان نداره برای او میرسانه. اگر در یک جمله بگیم خدایا وصیت و سفارش تو چیه، به پیغمبرا بگیم وصیت شما چیه، به امام ها بگیم وصیت و نصیحت شما چیه. خدا در قرآن میفرماید ولقد وصینا الذین من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، هم به امتهای قبل و هم به شما وصیت میکنیم تقوا پیشه کنید، از خدا بترسید، گناه نکنید. وصیت 124,000 پیغمبرم همینه، وصیت 14 معصوم همینه. شما زیارت جامعه میخوانید و وصیت و کم از تقوا در یک کلمه. ای 14 معصوم، اگه بنا شد ما رو وصیت بکنید، سفارش ویژه چه خواهید گفت؟ میفرماید تقوا پیشه کنید، تمام مشکلات شما حل میشه و رزق و روزیتون هم از راههایی که گمان ندارید به شما خواهد رسید. چون بناس جمع و جور و مختصر باشه، ما هم اطاله کلام نمی کنیم. انشاءالله خدای متعال توفیق بده که حق این ایام رو ادا بکنیم با اشکمون، با گریهمون، با عزاداریمون، با دعاهامون، با زیارتهامون. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، پسرش هم فوت کرد، خدا همشون رو رحمت کنه. میگه من پدرم رو خواب دیدم بعد از فوتش، ایام 8 سال جنگ بود، با عراق جنگ داشتیم. به پدرم گفتم در اون عالم چه چیزی خیلی به درد میخوره؟ فرمود پسرم زیارت عاشورا. مخصوصا الان دیگه فصلشه دیگه، محرم، ایام زیارت عاشوراست. زیارت عاشورا رو رها نکن. گفتم دیگه چی خیلی به درد میخوره؟ گفت زیارت قبر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. گفتم آقا جون الان که راه کربلا بسته است، نمیتونیم بریم کربلا، چه کار بکنیم جبران بشه زیارت قبر ابا عبدالله؟ فرمود برو هر کجا که خیمه ابا عبدالله، مجلس روز ابا عبدالله هست، اونجا برو شرکت بکن. مجالس ابا عبدالله شعبه ای از حرم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اگر نتونستیم بریم کربلا، میریم مجلس روزه ابا عبدالله که شعبه ای از حرم آغاز، شرکت میکنیم و عرض ادب میکنیم. شب سوم ماه محرم الحرام است و بریم در خانه 3 ساله ابا عبدالله، باب الحوائج الالله. سونهی که مشکل دارن، گرفتاری دارن، حاجتمندن، دردمندن، مشکلات حادی دارن، دامن این 3 ساله رو محکم بگیرن. خیلی 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 پیش خدا آبرو داره کسی که در فراق پدر از داغ پدر به شهادت رسیده. این آقای فلاح‌زاده که در تلویزیون هم زیاد دیدید مسئله میگه، خب ایشون معمولا هر سال میبرنش برای بعثه مسئله اونجا بگه. گفت کنار من وقتی برمیگشتیم تو هواپیما، یه نفر همسفر بود در هواپیما، اهل استحبانات شیراز بود، ولی تو بعثه آورده بودنش، خدماتی کار میکرد و معمولا اینها رو قبلا گزینش میکنن اینا، ولی این معلوم بود که یه آدم روستایی ساده ای هست، ولی اونجا آوردنش کار بکنه و حج واجب مکه مدینه. مشغول صحبت و گفتگو شدیم، گفتن داستان شما چه، چطور شد شما اومدی مکه؟ گفت من داستانم عجیبه. گفت من خیلی دلم میخواست برم زیارت قبر حضرت رقیه سلام الله علیها در دمشق، خدا قسمت بکنه، خیلی حرم با صفایی داره. و من اون ایامی که راه باز بود چندین سفر دعوت داشتم، اونجا منبر میرفتم. قبل از اذان صبح اتوبوس ها ماشین ها جمعیت میامد، نماز صبح و بعدم زیارت و بعدم سخنرانی و مدداهی، اصلا جلسه اسم امام حسین میگفتی همه منقلب میشدن، چون کنار مرقد این دختر 3 ساله مجلس، در واقع خرابه شام اونجا بوده دیگه، محل ورود حضرت زینب، امام سجاد، اهل بیت، مکان عجیبیه خرابه شام، حرم حضرت رقیه علیه السلام، سوزش گدازش فوق‌العاده است. گفت من خیلی دعا و توسل گرفتم رفتم زیارت، شاید مثلا 30 سال قبل، خیلی ساله، گفت رفتم زیارت حضرت رقیه علیه السلام، خیلی خوشحال شدم، اون موقع هم ارزان بود، راحت می بردم. گفت به حضرت رقیه توسل پیدا کردم، گفتم بی بی جان من طلبیدی آمدم، ولی ازت خواهش دارم، دل من برای قبر پدرت ابا عبدالله پر میکشه، شما میتونی از خدا بخوا من آرزوی کربلا در دلم، من به زیارت کربلا موفق باشم. گفت برگشتیم ایران، یه چند وقتی گذشت، جنگ دیگه تمام شده بود، راه کربلا باز شد. گفت ما موفق شدیم رفتیم به زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام، به برکت توسل به حضرت رقیه به زیارت کربلا موفق شدیم. گفت کربلا که رفتم گفتن یا ابا عبدالله، من به دخترت پناهنده شدم، از او خواستم به زیارت شما رسیدم، من از شما هم میخوام، آرزوی مکه دارم، آرزوی مدینه دارم، مدینه قبر پیغمبر شش معصوم اونجا هست، زیارت خانه خدا چقدر امامان با شوق و اشتیاق میرفتن، دست کم نباید گرفت، عمره، حج، تمتع، چندین سفر امامهای ما پیاده میرفتن، با چه شوق و ذوقی میرفتن به زیارت خانه خدا، چیز شوخی نیست زیارت خانه خدا. گفت انقدر به امام حسین ناله زدم، التماس کردم که من آقا مکه و مدینه میخوام. عجیبه، میگه برگشتم محلمون، یه محل دور افتاده استعبانات شیراز. گفت یه روز به من زنگ زدن آقای محمدی ریشری که اون زمان امیرالحاج بود، مسئول بعثه حج به اصطلاح مکه بود، با شما کار داره. من تعجب کردم یه شخصیتی مثلا از تهران زنگ بزنه. تماس گرفت و ما هم تلفن رو برداشتیم. گفت به من دستور دادم که فلانی، یعنی اسم و فامیلی منه، گفت شما رو ببریم مکه. خیلی عجیبه، حالا خواب دیدن چجوری بوده، از کجا سفارش شده، ولی من یقین دارم به خاطر توسلی که کربلا از امام حسین گرفتم. گفت آقا ما رو دعوت کردن به اسه پذیرایی ویژه، اونجا هم حالا مثلا خدمتی بکنیم، مثلا چایی بریزیم، کار خدماتی بکنیم، ولی همینم خیلی تو نوبت بودم، باید امتحان بدن، خیلی مراحلی داره، به این راحتی کسی رو تو بعثه به عنوان خادم نمیبرن. گو آقا به عنوان خدمتگزار من رو آوردن، به برکت حضرت رقیه کربلا رفتم، بعدم مکه مدینه، اونم تو بعثه جای به این خوبی، حالا هم با هواپیما دارم برمیگردم. حضرت رقیه خیلی باب الهوایجه، چون دل شکستگیش خیلی فوق‌العاده بوده، خیلی فوق‌العاده. من اونجا که منبر میرفتم مسئول بعثه میگفت حاج آقا شاید اکثر ایام اینجا معجزه اتفاق میفته، معجزه های فوق‌العاده. گفت یه روز آمدم تو حرم حضرت رقیه، دیدم که یک جوانی داره ناله میزنه، گریه میکنه، همه هم دارن شیون میزنن، به سر و صورت میزنن، یا رقیه یا ابا عبدالله یا حسین. آرومشون کردن، چی شده؟ گفت آقا این جوونه همه رو منقلب کرده. گفتم چیه داستانت؟ خب من از تهران آمدم، برادرم سرطان گرفته بود، دکترا جواب کردن، منم به این برادر خیلی علاقه داشتم، هرچی دکتر و دارو و درمان جواب نداد، تا اینکه دکترها گفتن این دیگه زمان فراگیری این مرض سرطانش نزدیکه، مثلا تا یک ماه دیگه، 40 روز دیگه کارش تمامه، این میکروب و سرطان بدنشو میگیرین تمامه دیگه، قطعا میمیره. گفت منم خیلی دلم شکست، پرسیدم چه کار بکنن؟ گفتن اگر بتونی بری شام، سوریه، حرم حضرت رقیه، این نازدانه باب الهوایج، در خانهش التماس بکنی، ناله بزنی، حاجت روا برمیگه. گفت من فقط به قصد شفا گرفتن برادرم بلیت هواپیما گرفتم، آمدم حرم حضرت رقیه، هرچی می آمدن نماز، زیارت، التماس، زنگ می زدم تهران، می گفتن داداشت حالش بدتر شده، داشتم ناامید می شدم، تا اینکه بعد از چند روز که موندم دم فرجی نشد، روز آخر دیگه ناراحت شدم، از کوره در رفتم، آمدم حرم، گفتم بی رقیه من ناامید کردی، جوابمو ندادی، منم دیگه نه به زیارتت میام، با تو قهر میکنم، دیگه حرمت پا نمیگذارم، به تو سلامم نمیده. گفت به حالت قهر و کدورت و ناراحتی آمدم هتل استراحتی بکنم، برم فرودگاه برگردم. گفت یه وقت خواب دیدم در اتاق من باز شد، یه دختر 3-4 ساله‌ای وارد اتاق، سلام و احوال پرسی اینا. گفت چرا اینقدر ناراحتی؟ گفتم برادرم رو به مردن، محتضر، حالش بده. گفت من دعا میکنم خدا شفاش بده، نگران نباش. دعا کرد خدا برادرم رو شفا بده، ولی وقتی میخواست بره یه جمله گفت، من آتش زد، گفت فلانی با یتیم حسین کسی قهر نمی کنه. چرا با من قهر میکنی؟ چرا با من دعوا میکنی؟ از من جدا میشی؟ من دعا کردم برادرت خوب میشه، زنگ زدم الحمدلله برادرم خوب شده، آخر بار آمدم حرم رقیه عذرخواهی کنم، حلالیت به طلبم، بیبی جان رقیه دستت درد نکنه، من ناامید بر نگنداندی، جان عالمی به قربانت رقیه جان، من از شما میپرسم کدوم دختر طاقت داره زر بریده پدر رو ببینه؟ کدوم خواهر طاقت داره؟ بی بی رقیه نیمه های شب در خرابه پدر رو خواب دیده، در دامن پدر، در آغوش پدر مورد نوازش و محبت قرار گرفته، اما یه وقت از خواب بلند شد، من بابام حسین رو شروع کرد ناله زدن، گریه کردن، هر چه کردن این دختر 3 ساله آروم نمیشد. مدت هاست پدر رو ندیده، دلش پر میکشه برای زیارت پدر. خبر به یزید ملعون رسید، گفت برید سر بریده پدر رو سر رو آوردن، روپوش رو کنار، یه وقت نگاهش افتاد به سر بریده، با دستای کوچک سر پدر رو به سینه چسبان. ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا جان کدوم ظالمی منو در بچگی یتیمم کرد؟ بابا جان کدوم ظالمی رگهای گردن تو برید؟ بابا جان کدوم ظالمی محاسنت رو از خون سرت خذاب؟ پدر بعد از تو مهنتها کشیدم، بیابانها و صحراها دویدم، مرا بعد از تو ای شاه یگانه پرستاری نبود جز تازی، ز کعب نیزه و از ضرب سیلی تنم چون آسمان گشته از نیلی. پدر جان همیشه با پا می آمدی، این دفعه با سر به دیدن من آمدی، من دیگه طاقت جدایی تو ندارم، یه وقت ببینم بی بی رقیه یه طرف، سر مبارک پدر یه طرف، از فراق پدر جان به جان، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به حق رقیه 3 ساله ابا عبدالله همه را حاجت روا بگردان، گناهان ما را ببخش و بیامرز، ما را عاق اهل بیت قرار مده، ما را جز بهترین یاران اهل بیت قرار بده، مریضها روحی و جسمی شفای عاجل عنایت بفرما، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، ما را جز شیعیان و یارانش قرار بده، دعاهایی که می‌فرمایند به اجابت برسان، خدمتگزاران به مکتب، مقام معظم رهبری، علما، مراجع آیت الله سیستانی در پناه امام زمان حفظ فرما، شر این بلا و ویروس رو از سر همه ملت ها کم و کوتاه بگردان، ما را به بدی هامون مؤاخذه مفرما، اموات در گذشتگان امام شهدا حقداران با اهل بیت محشور بگردان، اجابت دعاها صلوات.